أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث در مسئله دوم این بود که چیزی که دارای منفعت محلل و محرم هست، خصوص منفعت محرم قصد بشود. مسئله اولا این بود که شرط بشود، مسئله دوم این است که قصد بشود نشود. چند امر در تحریر مطالب این مسئله دوم دخیل است که بعضی ها به عنوان بیان امتیاز این بخش از مسائل با گذشته است، بعضی ها هم برای امتیاز فروع درونی این مسئله است. امر اول که برای امتیاز این مسئله نسبت به مسائل گذشته است این است که در جریان فروختن هیاکل عبادت یا آلات قمار، اونجا گفته شد مطلقا حرام است و باطل، اما در چوب فروشی بین قصد منفعت محلل و قصد منفعت محرم فرق گذاشته می شود. سرش آن است که وقتی چوب صنعتی به صورت صلیب یا صنم در آمد، فایده جز حرام ندارد، و یا اگر چوب صنعتی به صورت ابزار نوازندگی در آمد، فایده جز حرام ندارد، یا اگر به صورت ابزار بازی درآمد، قمار درآمد، فایده جز محرم ندارد. لذا در اونجا سخن در این نبود که قصد حلال کند حکمش چیست و قصد حرام کند حکمش چیست، و یکسان گفته میشد حرام است و باطل. اما اینجا بحث در کسب در اون مواد خام است، یعنی در خود چوب صنعتی است. بحث‌های قبلی مربوط به صنم بود، صلیب بود، نرد بود، آلات ساخته شده برای نوازندگی بود. اونها اون آثار ساخته شده جز برای حرام کاربردی نداشته، لذا تفکیک هم در اونجا راه پیدا نمی‌کرد. اما این بخش از مسائل مربوط به مواد خام است، یعنی کسی چوب را میخواد بفروشد، خب این چوب های صنعتی منافع فراوانی دارد، هم میشود اونها را میز تحریر و مطالعه ساخت، هم میشود اونها را صنم و صلیب ساخت. لذا در اینجا گفتن اگر قصد حرام کردن باطل، قصد حلال کردن صحیح، و در سابق این تفصیل به عمل نیامد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که قصد غیر از انگیزه است. قصد طوری است که تحت انشاء قرار میگیرد، انشاء روی مقصود میآید، پول در برابر او قرار میگیرد، او رکن داد و ستد واقع میشود و مانند آن. اینا رو میگن قصد. اگر دایی و انگیزه باشد، خب این خارج از منطقه داد و ستد است. مثلا کسی انگوری میخرد به این انگیزه که خمر کند، خب این رو همه گفتن حلال است، همه گفتن صحیح است، این که معذوری ندارد، این انگیزه است. پول رو برای انگور میده، نه پول رو برای خمر سازی. یه وقت است نه، انگور میخرد برای خمر سازی که پول روی همین میآید، داد و ستد در برابر همین قرار میگیرد، که اگه شما تحلیل کنید این میشود مبی، یعنی حیثیت تخمیری انگور میشود مبی و کالا، پول در مقابل این قرار میگیرد. اینو میگن قصد. وگرنه انگیزه خارج از منطقه یک کسب، البته یک تجری بر مولا هست، معصیت هست مثلا، اما کاری به منطقه خرید و فروش نداره. یک فقیه وقتی سخن از صحت و بطلان کسب میکند، باید اونجایی فتوا به بطلان بدهد که مال در برابر حرام واقع میشود. اما اگه مال در برابر حلال قرار گرفت و حرام یه انگیزه خارج از منطقه داد و ستد بود، این یه حکم تکلیفی محض دارد، یه معصیتی است، کاری به منطقه کسب ندارد. پس بین قصد و انگیزه یه فرق جوهری است. این مطلب دوم. حالا که روشن شد بین قصد و انگیزه که به اصطلاح اینایون دایی یه فرق جوهری و فقهی است، روشن هست وقتی گفته می شود قصد حرام بکند، یعنی در قبال ثمن قرار بگیرد، تو متن پیمان معاملی واقع می شود، زیر مجموعه انشا قرار بگیرد، انشا متوجه تبدیل کالا به حرام بشود و ماند. مطلب سوم آن است که اگر گفته شد این معامله حرام است و این معامله باطل، معناش این نیست که اگر کسی انگوری را برای خمرسازی خرید و این معامله باطل بود دیگه این انگور بی ارزش است، یا چوب صنعتی را برای صنم‌سازی خرید دیگه این چوب صنعتی بی ارزش است، یا چوب صنعتی را برای آلات قمار یا نوازندگی خرید چون این معامله باطل است این مثل هیزم خشک است. نه، تازه اول مسئله قانون علالیت است. بیان ذالک این است که چیزی که مالیت دارد مثل همین انگور، مثل همین چوب‌های صنعتی، این مال مالک خودش است و احدی حق ندارد در او تصرف. اگر کسی در مال این شخص تصرف شد، یعنی در انگور تصرف شد، در چوب‌های صنعتی تصرف شد، ضامن است. پس اینها مالیت دارن. اولا بیگانه یعنی غیر مالک، هر کس دست روی اینها بگذارد ضامن است. ثانیا منتها زمان دو قسم است. وقتی گفتیم بیگانه روی این کالا دست بگذارد شرعا ضامن است، زمانش دو جور است، یه زمان معاوضه است، یه زمان ید. اگر چون که این کالا به عنوان داد و ستد از مالک به غیر مالک منتقل شد، خواه به صورت بیع یا اجاره یا مصالحه یا مزارعه یا مزاقات یا مزاربه یا انهای دیگر از داد و ستد، در قبال این کالا اون بیگانه ضامن هست به اون مقداری که در متن داد و ستد تعیین شد. اگر بیع از ثمن، ثمن را ضامن است، و اگر اجاره است، مال الاجاره یا اجرت را ضامن است و مانند آن. پس این اشیا مال هست. یک، دیگری حق تصرف در این ندارد. دو، هر بیگانه دست روی این بگذارد ضامن است. سه، اگر بیگانه رو محور قراردادهای کسبی اعم از بیع اجاره و مانند آن دست روش گذاشت، ضامن است به زمان معاوضه تا مالک این کالا را در قبال چه عوضی در اختیار این بیگانه قرار داده باشد. اگر باید ثمن معین در اختیار قرار داد، اون بیگانه وقتی دست گذاشت رو این ثمن این را ضامن است. حالا گاه این ثمن مطابق با قیمت واقعی او هست، گاهی مطابق نیست، یه مطلب دیگری است. گاهی فروشنده خریدار را مقبول می کند، یک، گاهی ملاحظه او را می کند کمتر از قیمت واقعی به او می فروشد، دو، گاهی معادل قیمت واقعی در اختیارش قرار می دسته. به هر تقدیر اون بیگانه وقتی دست رو این عین گذاشت، دست او دست زمان است، زامن است به زمان معاوضه. زمان معاوضه همان است که طرفین تعویض قرارداد کرده. این همین مطلب. بله، حالا اینا تلیه بحث است. بعض از جاها صحیح است، بعض از جاها باطل، بعض از قسمت ها صحیح است، بعض از قسمت باطل. حالا اینها دالان ورودی بحث است برای اون پنج شیش امری که مرحوم شیخ رضوان علی در مسئله ثانیه مطرح فرمودن. خب این باشه. بله، خود این شیء که منفعت محلل دارد که شیء است، یعنی مواد خام اینها شیء است. وقتی خمر شد میشه لا شیء، وقتی هیکل عبادت شد میشه لا شیء، وقتی ابزار نوازندگی یا بازندگی شد میشه لا شیء. الان ما در مواد خام بحث میکردیم دیگه، یعنی چوب صنعتی که لا شیء نیست. خب مطلب بعدی این است که اگر بیگانه روی معامله شرعی و قرارداد شرعی رو این دست نگذاشت، یا تهاجم کرد و آمد اینجا گرفت، یا نه یه داد و ستتی انجام دادن که شارع اون داد و ستت رو امضا نکرده است، اونجایی که تهاجم کرده دست رو مال مردم گذاشت، یا یه نحوه داد و ستدی کردن که شارع اون داد و ستد را امضا نکرده است، چون این کالا مال است یک و فروشنده راضی نیست رایگان در اختیار دیگری قرار بگیرد، دو بیگانه الان دست گذاشت روی این و این دستی که روی این گذاشت روی معاوضه صحیح نیست، سه این دست او زامن است به زمان ید نه زمان معاوضه. زمان معاوضه همان است که طرفین قرارداد میکنن این مبیع را در مقابل این ثمن. زمان ید آن است که دست عادی، یعنی دست متعدی، ید عادیه در قبال ید عاریه است، در قبال ید امانی است. دستی که قاصد روی مال مردم میگذارد این ید عدوانی است. میگن این ید عادیه مشمول این قانون است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، این ید باید مال مردم بده. اگر این موجود است باید برگردونه، اگر این از بین رفت مثلی است باید مثل بده، قیمی است باید قیمت رو بده. حالا قیمت یوم الغصب رو بده، قیمت یوم الادا رو بده، اعلی القیم رو بده، کلون علی رأیه. خب اینم مطلب چهارم یا پنجم. حالا که این پنج شش مطلب یا چهار پنج مطلب روشن شد، وقتی وارد فضای بحث میشیم میبینیم معلوم میشود که اگر کسی مواد خامی را به قصد حرام فروخت اون زمان معاوضهش سامان نپذیرفت، ولی زمان یدش تازه اول طلوع اوست. اگر کسی انگور را به شرط خمرسازی یا به قصد خمرسازی معامله کرد نه به انگیزه خمرسازی، که فرق جوهری انگیزه و قصد بازگو شد. قصد یعنی تحت انشاء می آید، یعنی پایا پای قرار می گیره، یعنی طرف پول قرار می گیره، یعنی پول در مقابل انگور واقع در طریق خمریت است، خمر ساختن در قبالش پول قرار گرفته شده به مانند آن. چنین داد و ستتی را شارع امضا نمی کند، اما و این مالیت ندارد. نه معنیش این است که بدنه انگور را از مالیت انداخت اما دیگه انگور مثل توفاله است، نه معناش این است که اون چوبای صنعتی را مثل هیزم خوش میدوند از مالیت انداخت. چون خریدار روی قانون شرعی داد و ستد نکرد، پس ید او به زمان معاوضه زامن نیست، لکن به زمانیت زامنه. تازه اول مرافعه این طرف این است. اومد سه تا مسئله را از الان باید امتثال کند. یک، اگر عین موجود است فورا باید به صاحبش برگردونه. دو، اگر عین از بین رفت مثلی است فورا مثلش باید به صاحب برگردونه. سه، اگر عین موجود نیست و قیمی است باید قیمت شبه پردازد، حالا قیمت یوم الغصب یا یوم الادا یا اعلی القیم. خب پس این چنین نیست که اگر شارع مقدس فرمود خرید و فروش انگور برای خمر سازی باطل است، یعنی دیگه انگور مالیت نداره. یا خرید و فروش چوب صنعتی برای صنم و صلیب سازی باطل است، یعنی این مثل هیزم خشک است. نه، یعنی تازه اول مرافعه طرفین است در زمان یک. حالا که این محدوده به محور بحث روشن شد، فرمایش مرحوم شیخ در مسئله ثانیه جایگاه خاص خود رو پیدا می‌کنه. مهمترین کار تو بحث‌ها، البته تو بحث‌های فلسفی، نقش تعیین کننده را همین مطلب دارد. علوم دیگر بعد از بحث‌های فلسفی هم این چنین است. عمده تحریر محل نزاع است. عمده تصور صحیح از این مسئله است. در بحث‌های فلسفی که انسان با واقعیت روبرو است، نه با اعتبار، وقتی اون معنای واقعی رو خوب درک بکنه که بفهمد جای حرف کجاست، وقتی خود اون واقع رو خوب درک بکنه، اونگاه از شش جهت برهان می‌جوشد. لوازم او معلوم است، ملزومات او معلوم است، ملازمات او معلوم است، مقارنات او معلوم است، علل او معلوم است، معالیل او معلوم است. اونگاه یه همچه متفکری از شش جهت میتونه برهان اقامه کنه. بعد از او تو هم بحثای علوم اعتباری مثل فقه و اصول هم این چنین است. اگر در محدوده اعتبار یک فقیه متوجه باشد که چی درباره چی مقدر حرف بزند، او رو خوب بررسی کند، اونگاه از شش جهت میتونه دلیل اقامه کنه. هم از عللش، هم از معالیل اعتباریش، هم از ملازماتش، هم از ملزوماتش، هم از لوازمش. حالا ببینید وقتی مسئله این چنین شد، دیگه هیچ که اشکال نمی کند. خب خمر مال، انگور مال است. بله انگور مال است. کسی فتوا نمی دهد که حالا اگر انگوری به قصد خمر سازی خرید و فروش شد این معامله باطل است، یعنی اون انگور جزء مباحات اولیه است، یا اون چوبای صنعتی مثل مباحات اولیه. این که نیست. حالا بله بله، بسیار خوب. خب حالا ببینیم، نتیجهش این میشه که این حیثیت دیگه اعتبار ندارد، کل عدم است، لا شیء است، و این شیء دارای حیثیت فراوانی است. بسیار خوب. اما از ملکیت هم که بیرون نیافتاده. ملکیت که تابع قصد ما نیست. معامله که رو اونا نشده، که معامله در مدار قصدیت ماست، تابع قصد ماست. ملکیت که تابع قصد ما نیست. انگور ماله، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، ولی ما خواستیم خمر بسازیم، اینو شارع امضا نکرده. اونجا که ما خواستیم، اونجا جای معامله است، اونجا رو شارع امضا نکرده. اونجا که مالیت دارد، ما نخواستیم، به این جزء مباحات نمی شود. این چوب صنعتی را خواستیم سنن بسازیم، این حیثیت را شارع امضا نکرده. اما مواد خام این کار که چوب صنعتی است از مالیت نیفتاده. تازه بله دیگه. حالا خب، حالا پس معلوم میشه که این 5-6 امر که روشن شد، بریم به سراغ 5-6 مطلبی که مرحوم شیخ رضوان علی توی مسئله ثانیه فرمودن. اما مسئله ثانیه که دیروز مقداری از این مسئله بحث شده، ببینید حالا چقدر صاف در میاد فرموش مرحوم شیخ. حالا بعید است که مرحومای خوی رضوان لله، خب یه فقیه بزرگواری بود، اینقدر نازل سخن بگوید. شاید اون مقرر محترم فرمایش مرحوم خوی رو درست درک نکرده. اینجا خیلی از اشکالاتی که مرحوم خوی تو تقریراتشون نسبت به مرحوم شیخ هست یه اشکالات نازلی است و ظاهراً فرماش مرحوم آلخوی رضوان الله درست درک نشده. خب حالا که معلوم شد که مدار بحث کجاست، وارد مسئله ثانیه که میشیم که مرحوم شیخ وارد شدن، میبینیم 5-6 مطلب از این مسئله ثانیه برمیاد. مطلب اول این که یک کالایی منفعت محلله دارد، اما اون چی که زیر مجموعه انشاست به پول به ازای او میرود حرام است. یعنی این چوب صنعتی را فقط برای صنم سازی یا تخت نرد سازی میخرم، به حیثی که اگر این حیثیت صنعتی بدون این ماده میتوانست یافت بشود اینا معامله میکردن، منتهی چاره نیست. مثل این که این کنیزک را روی خوانندگیش میخرن که اگر لوفرز محالن حنجره پیدا میشد آهنگدار بدون بدنه همون رو میخریدن، منتها این که این مجاریه رو میخرن برای اینکه این صفت بدون موصوف وجود نداره. مثل اینکه یک کسی تابلوی زیبایی را میخرد روی مقوای 4x6، این مقوای 4x6 که پشیزی نمیارزد کسی برای او پول نمیده، منتها اون عکس دستساز هنری چون بدون مقوا پیدا نمیشه این مقوا رو میگیرن، وگرنه پول مال اون عکسه. خب پس اگر پول مال اون حیثیت محرمه بود ولا غیر، پول در مقابل چیزی بود که شارع او را مال نمیدونه، این میشه اکل مال باطل. این یک فرض. فرض دوم این است که این پول به لحاظ اون ذات عین و وصف محرم اوست، به طوری که بخشی از این پول مال عین است، بخشی از این پول مال اون وصف، نه اینکه اون دایی باشد. یه وقت است که دایی و انگیزه است که پول برای اونیست، ولی انگیزه است، انسان به انگیزه اون امر این شی رو میخرد، این رأساً از باب خارج است، نه تخلفش خیارآور است و نه مشکلات دیگر دارد. مثل این کسی نزدیکی مسجد خوشش میاد خانه نزدیک مسجد رو میخرد، اما پول مال خانه است، تمام پول مال خانه است، اما قرب الالمسجد باعث شد که این شخص این خونه رو بخره. قرب الالمسجد مقداری از پول رو به خود اختصاص نداد، اما برخلاف این که این خانه اتاقهای وسیع دارد، خوب ساخته شده، معماریش خوبه، گچبریش خوبه، چوبها و یا مصالحی که در او بکار رفته خوبه، که بخشی از پول روی این هاست. پس یه وقتی انگیزه است، اون رأساً از محدود بحث بیرونه. یه وقت قصد است که تحت انشاء می آید. همونطوری که فرع اول حرام بود و باطل، فرع دوم حرام است و باطل. یعنی کسی این انگور را می خرد، خود این انگور برای او مالیت دارد، ولی برای این وصف تخمیری او هم پول داده است که مقداری از این پول را برای این داده است که او را خمر کند، یا مقداری از این پول برای این چوب صنعتی برای آن است که این صنم خوبی می شود، این هم باطل و حرام است. نسبت به خود اون مقداری که در برابر این پول قرار گرفته که مسلم است حرام است. بقیه هم حرام است برای اینکه وصف محرم را عرف از عین موصوف تفکیک نمی کند، بگد من خیار تبعاض صفقه دارم، نظیر جمع غنم و شات، نظیر جمع ما یملک و مالا یملک، یا ما یملک و مالا یملک، که کسی گوسفند خود به گوسفند دیگری را بفروشد، که معامله نسبت به گوسفند خود صحیح باشد نسبت به دیگری فضولی، یا خمر را با مربا بفروشد، دو تا شیشه بفروشد، یکی مربا دیگری خمر، که داد و ستد نسبت به اون شیشه مربا صحیح باشد، نسبت به خمر باطل و خیار تبع و صفقه داشته باشد. چون وصف و موصوف تفکیک ناپذیر است و نه در عرف سابقه دارد نه پیش شرع امضا شده است که بگیم موصوف صحیح، وصف باطل و دو تا بی است. این که نیست، همه را هم بگیم حلال است اونم صحیح نیست، برای اینکه مجموع حرام و حلال میشه حرام، مجموع خارج و داخل هم میشه خارج است. این دو فرق. فرق سوم که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده این است که این صفت نه تمام پول به ازای اوست نه بخشی از پول به ازای او، تمام پول مال این مسمن است، مال این عین است، ذره ای از پول در قبال این وصف نیست. منتها چون این عین دارای این صفت هست، چون دارای این صفت هست گاهی ممکن است که قیمت این عین بالا بیاید، ولی در خصوص این مقام خریدار اصلا به فکر این وصف نیست که این وصف داشته باشد، چه وصف نداشته باشد میخرد. ایشون کسی میخواد که کارهای منزلش رو رفت و رو کنه، چه نوازنده باشه چه نباشه. حالا اتفاق افتاده این جاری مغنی است، این کسب که حرام نیست چون تمام ثمن به ازای این جاری رفته و این خریدار اصلا به فکر نوازندگی یا خوانندگی او نبود، هیچ ملاحظه نکرد. این فرع سوم. فرع چهارم آن است که ملاحظه کرده و به لحاظ او پول بیشتری هم داده، اما سه تا مطلب است. یکی این که ملاحظه این ثمن را صفت را کرده، یک. دوم این که این واسطه در ثبوت یا عروض بود، پول برای او نرفته، به ملاحظه این وصف پول بیشتری به عین داده. مثل این که گفتن اینجا میخوان مسجد بسازن، یک شخصی این خانه را به قیمت گرانتر خریده که اینجا میخوان مسجد بسازن، بعد معلوم شد که معماران شهر گفتن اینجا ساختن مسجد مصلحت نیست و اونجا مسجد نساختن. این طور نیست که مشکلی پیش بیاید، چون تمام ثمن در مقابل اون خانه بود، نه قرب علل مسجدم دخیل بود که یه مقدار پول در قبال او قرار بگیرد. اینجا که فرع چهارم است، شخص ملاحظه صفت را کرده و به مناسبت این صفت پول بیشترم داده، لکه از این جهت که این صفت گرچه کاربرد محرم دارد ولی گاهی هم به درد حلال می‌خورد، نظیر همون روایتی که یه وقتی خونده شد، بحث در بحث خودش هم دوباره مطرح می‌شود که اگر یک جاریه مغنیه‌ای باشد که مناجات خوب داشته باشد برای مولایش، اشعار خوبی بخواند که او را به یاد حق متذکر بکند، حضرت فرمود چنین خرید و فروشی به چنین نوازندگی یا گوش دادن اب ندارد. خب اگر چه این وصف ملاحظه بشود، یک، در اثر داشتن این وصف یه پول بیشتری در قبال عین داده بشود نه در قبال وصف، دو، به ملاحظه این که این وصف گاهی در حلال مصرف میشود، سه، این محضور ندارد. حالا از اینجا یه فرع دیگری که با این جمعاً می شود پنج مطلب از فرمایش برام شیخ در میاد، و این است که این منفعت محللی که برای این عین است گاهی منفعتی است متنابها، گرچه منفعت محرم دارد، گرچه این خواننده در مجالس محرم هم از او استفاده می شود، لکن در مجالس سوک و مدداهی و نوح سرائی و مناجات هم به اندازه معتنابه سودمند است، منفعت محللش معتنابه است. اینجا به فرمایش ایشون لا اشکال فی الجواز. آخرین فرع این است که این پول در مقابل عین است، صفت ملاحظه شد نه اینکه ملاحظه نشده باشد، و به ملاحظه این صفت یه مقدار بیشتری پول در برابر این داده شد، منفعت محلل هم دارد منتها منفعت محللش نسبت به اون منفعت محرم نادر است. اینجاست که اولشون تأمل دارن که آیا چیزی که عینی که خودش دارای منفعت محلله اغلایی هست، یک پول هم در قبال چنین عینی قرار میگیرد، دو صفتی دارد که به ملاحظه این صفت یه مقداری قیمت عین افزوده میشود، سه قالب منافع این صفت محرم از چهار منفعت مغلوب این صفت محلل از پنج، در چنین فضایی آیا حلال است یا حرام؟ اگر این فضا مال خود عین بود یقینا حرام بود، یعنی اگر عینی دارای منفعت محلله مغلوب و منفعت محرمه غالب داشته باشد، خب کسب چنین عینی حرام. ولی اگر عینی دارای منفعت محلل غالب داشته باشد که پول در برابر او قرار گرفته است، یک صفتی دارد که غالب منافع این صفت محرم است، دو منافع محلل این صفت مغلوب است، سه آیا همون کاری را که ما درباره عین میکردیم درباره وصف هم بکنیم یا نه، چهار فتوا میدن نه ما هم چه کاری نمیتونیم درباره این صفت بکنیم، این معامله تکلیفا حلال است و از انم صحیح است. چرا؟ برای اینکه اون چه در مدار این معامله قرار گرفت پول در مقابل عین است که دارای منفعت محلل اغلایی، این تموم شده رفت. در خارج از مدار انشاء یه صفتی دارد که اکثر اوقات این صفت در منافع محرم صرف می شود، در اقل اوقات در منافع محلل صرف می شود. خب بشود پول که برای چنین صفتی نرفت، چرا این حرام باشه؟ اگر هیچ نقشی در مدار انشاء نبود، پول تمام پول در قبال عین رفت، یک عینم دارای منافع محلل اغلای فراوان است، دو پس این معامله به نصاب صحت رسیده است، سه خارج از متن عین این وضع این عین صفتی دارد، یک که خریدار به ملاحظه این صفت پول بیشتری در برابر عین میدهد، این دو این صفت دارای منفعت محلله مغلوب است، سه منفعت محرمه غالب است، چهار خب برای چرا همچون معاملی حرام باشد؟ چرا همچون معاملی باطل باشد؟ وقتی خارج از محدوده انشاء قرار گرفت دلیلی بر بطلان نداره. میبینید این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است در مسئله ثانیه. حالا به تغییرات مرحوم خویی نگاه بکنید، بعید از اون مرد بزرگ نیست این معارف رو مثلا نسبت مرحوم شیخ نپذیرد. امروز چهارشنبه است و یه حدیث، گرچه همه اینها سخنان این خواندن است به نوره، اما حالا یه حدیث نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بخونیم. البته راهپیمایی فردا را که همه شرکت میکنیم انشاءالله، لکن جشن و نشاط و اینهای ما باید در این باشد که این خواندن از ما راضی باشد، و اگر خدای ناکرده چیزی برخلاف بود به اینها ناراضی بودن بهره‌ای نمی‌بریم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمایشات فراوانی داره که در تحف العقول بعضی از اونها به این صورت آمده است: الناس سواء که اسنان المشت، مشت یعنی شانه، بود همه مردم از در مسائل دنیایی و اجتماعی مثل دندانه شانه، اون شانه میتواند غبار روبی کند، گردگیری کند، موی سر و صورت و تنظیف و تمیز و شانه بزند، که این دانه ها در ردیف کنار هم صف بکشند، اگه کمی فاصله باشد یک چند دانه اون طرف یک چند دانه این طرف، یک فاصله به شکافی باشد، از چنین شانه فاصله گرفته غبار روبی ممکن نیست. خب اونجا که ما با جلو بیفتیم اونجا که نمیریم. این همون دعای کمیل است و احسنه منزلت من و اخستی نزول فتن لدک و اعلمه. عالمتر بشیم، کاملتر بشیم، متواضع‌تر بشیم، قانع‌تر بشیم، شبزنده‌تر بشیم. اونجا که جای کمال است، جای جلو افتادن است، به ما گفتن منافسه کنید، یعنی نفس نفس زنان به دنبال نفیس برید. اونجا که نمیرید چنین کار رو میگن منافسه، به دنبال نفیس گشتن، دویدن، نفس نفس زدن، نفس به شما رو افتادن رو میگن منافسه. اونجا که نمیریم به دنبال یه چیزهایی میریم که در عالم رؤیا به صورت کنیف در میاد. مگه نه این است که همه معبران این رو تجربه کردن، گفتن اگه کسی در عالم رؤیا دستش به کنیف برسد در آینده نزدیک پول گیرش میاد. خواست باطنش همونه دیگه. اگه در عالم رؤیا ببیند پای او به قازوره خورده پول گیرش میاد، دستش به او بند شد پول گیرش میاد. خب چطور برای این کار انسان نفس نفس زنان میرود؟ فرمود اونجایی که باید جلو بیفتن که نمیفتن، اونجایی که هم باید بینیشون رو بگیرن، دماغشون رو بگیرن، پس برن بین جلو میرن. مردم فرمود مثل اسنان مشتن. ما اگر واقعا دیگران رو مثل خودمون بدونیم، خودمون رو مثل دیگران بدونیم، اومد از این شانه منظم گردگیری آسون است. والمرء کثیر به اخیه، انسان با داشتن برادر مسلمان و مؤمن زیاد می شود، وگرنه اندک است. ولا خیر فی صحبت من لم یر لکه مثل الذی یرا لنفسه. اون کسی که فقط یک جانبه توقع دارد رفاقت و معاشرت با او سودمند نیست. درباره وظیفه ماها طلبه ها درباره کیفیت فراگیری علوم بیان نورانی دیگری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. که اون رو هم صاحب تحف العقول رضوان الله علیه نقل کرده است. در باره اصل وظیفه مؤمنین فرمود المؤمنو بین مخافتین زن بالقد مزار لا یدری ما یصنع الله تعالی فی و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسبو فیه من المحارک فهو لا یصبح الا خائفا ولا یمسی الا خائفا ولا یصلحه الا الخوف. البته این مال بخش پایانی عمر است که فرمود عمری که گذشت، وگرنه در اوائل عمر، در اواسط عمر انسان بین خوف و رجا به سر ببرد که خوف او بیشتر باشد خوب است، و در پایان عمر رجا بیشتر باشد خوب است. امیدواریم خدا به ما اون چرا که مصلحت ماست عطا کند. الحمدلله رب العالمین.